با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری رادیو فردا. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر از رویکرد دینی و امنیتی در اداره کشور انتقاد کرد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد. و محی‌الدین ابراهیمی زندانی سیاسی کرد و دست کم 5 زندانی دیگر در زندان ارومیه اعدام شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه این هفته خود از وجود نگاه امنیتی و نگاه دینی در مدیریت کشور انتقاد کرد و گفت وجود همین نگاه بوده که امروز باعث اعتراض و فریاد تمامی دیدگاه ها و ادیان در ایران شده است.
اهل سنت فریاد میزنه، شیعه فریاد میزنه، ادیان فریاد میزنن، مردم متکثر ایران که زبانهای مختلفان دیدگاههای مختلف دارن، همه اینها امروز که شکایت دارن.
همچنین پس از نماز جمعه شهروندان معترض زاهدانی برای 24مین هفته متوالی به خیابانها آمدند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. در هفته‌های اخیر ده‌ها تن از معترضان و شماری از روحانیون اهل سنت در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان و کردستان به دلیل حمایت از اعتراض‌ها و مخالفت با سرکوب شدید تظاهرات ضد حکومتی بازداشت شدند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار آزادی 15 روزنامه‌نگار زندانی و پایان دادن به سرکوب رسانه‌ها در ایران شد. این فدراسیون با حمایت از نامه اخیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران که خواستار آزادی روزنامه‌نگاران در آستانه نوروز شده بود، یادآور شده است که در حال حاضر 15 روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند: نیلوفر حامدی، الهی محمدی، ویدا ربانی، زیبا امیدیفر، ملیکا هاشمی، سیامند مهتدی و علی پورطباطبایی برخی از روزنامه‌نگاران زندانی هستند که به دلیل پوشش اعتراض‌های سراسری یا به دنبال پیگیری مسمومیت مشکوک دختران دانش آموز بازداشت شدند و همچنان زندانی‌اند. همچنین به نوشته فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، از بین 62 روزنامه‌نگاری که در 6 ماه اخیر بازداشت و با وثیقه آزاد شدند، اکثرشان در انتظار محاکمه هستند و چند روزنامه‌نگار هم احکام سنگینی شامل 1 سال تا 18 سال زندان دریافت کردند. به گزارش نهادهای حقوق بشری، محی‌الدین ابراهیمی زندانی سیاسی کرد و دست کم 5 زندانی دیگر بامداد جمعه در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. آقای ابراهیمی سال 96 خورشیدی هنگام کولبری در اشنویه مورد اصابت گلوله نیروهای مرزبانی قرار گرفت و بازداشت شد و 1 سال بعد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان به اعدام محکوم کرد. به گزارش وبسایت هنگاو، پیکر او مخفیانه و بدون حضور خانواده به خاک سپرده شد و پسر او به نام فخرالدین هم از شامگاه پنج شنبه تا صبح جمعه در بازداشت بود. همچنین به گزارش هرانا و برخی نهادهای دیگر، بامداد جمعه 5 زندانی دیگر نیز در زندان ارومیه اعدام شدند. هنگاو این تعداد را 7 نفر گزارش کرده است. یک روز پیشتر سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ است، گزارش داد که روند اعدام‌ها در 2.5 ماه گذشته افزایش شدید یافته و به دست کم 138 تن رسیده است. و اما بپردازیم به یک گزارش مرتبط با مسائل حقوق بشری. سپیده قلیان، فعال مدنی، تنها ساعتی پس از آزادی از زندان بار دیگه به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. این مسئله موجی از واکنش‌ها رو به دنبال داشت که در گزارش پروانه وحید بنش بشنویم.
تنها دقایقی پس از آزادی از زندانی که 4 سال و 7 ماه در بندش کشیده بود، سپیده قلیان، فعال مدنی، در حالی که حجاب بر سر نداشت، با جامعه محلی در مقابل زندان اوین و رو به دوربینی که تصویرش را جاودانه می کرد، علیه علی خامنه ای شعار داد. انتشار این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی موجی از واکنش و تحسین را به اقدام این زن جوان در پی داشت. کاربران شبکه‌های اجتماعی او را نماد انقلاب زن، زندگی، آزادی خواندند و بسیاری بر شجاعتش درود فرستادند. خودش بعد از آزادی از زندان در اینستاگرام نوشت: بعد از 4 سال و 7 ماه از پرونده هفت‌تپه آزاد شدم. این بار به امید آزادی ایران آمدم بیرون. به امید آزادی خیلی زود عزیزانم سپید کاشانی، نیلوفر بیانی، زهرا زهتابچی، بهاره هدایت، گلرخ ایرایی، ناهید تقوی و همه زندانیان سیاسی. اما سپیده ساعتی بعد در حالی که به همراه خانوادش راهی دسفول بود، در مسیر جاده قم به عراق توسط ماشین نیروهای امنیتی متوقف و بازداشت شد و طعم شیرین آزادیش به تصویری دوباره در بند زندان تبدیل شد. مریم میرزا، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن برلین.
این که سپیده قلیان تا از در زندان خارج میشه شعار میده و در واقع اعتراض خودش رو به محکمترین و رساترین و البته شادترین و زن زندگی آزادی ترین شکل ممکن بیان میکنه، نشون دهنده اینه که جامعه ما واقعا به نقطه‌ای رسیده که برگشت پذیر نیستش. یعنی نقطه‌ای که این فعال‌هایی که از زندان خارج میشن، کسایی که توی خیابونا هستن، کسایی بچه‌ای که توی مدارس هستن، ناآگاه نیستن از هزینه‌هایی که اون چیزی که ما اسمش رو شجاعت می‌ذاریم، اون چیزی که شجاعت اصلا هست، میتونه براشون به همراه داشته باشه. یعنی اینطوری نیست که حالا جدا از سپید قلیان مثلا فعالایی که تا از زندان میان بیرون بدون حجاب با هم سرود میخونن هزینه‌ای براشون نداره، براشون پرونده سازی میشه. اگه مثل سپید قلیان فوراً دستگیر نشن، به مرور مثلا در طول یکی دو ماه بعدش براشون پرونده سازی میشه به شیوه‌های مختلف و دوباره اینها رو شاید تو شرایط حتی وخیم‌تری به داخل زندان که میدونیم شکنجهگاه اون زندان‌ها، که میدونیم جاییه که آدم‌ها توش ناچار به اعتراف علیه خودشون میشن، اعتراف علیه دوستانشون میتونن بشن، در چنین وضعیتی هستن، میتونن اینا دوباره به اونجا برگردن. و شجاعت از این نظره که ما نه تنها با یه عکت شجاعانه از این لحاظ مواجهیم که یک فعالی بعد از چند سال زندان روحیه خودشو نباخته، ارزش‌های خودشو، چیزایی که براشون مقاومت کرده، مبارزه داره میکنه و تلاش میکنه از یاد نبرده، نپاخته، کنار نذاشته، بلکه با فضای مواجهیم که همه اینها دانسته داره توش انجام میشه. یعنی اینها میدونن که در ادامه اگر نه هم مثلا 2 ساعت بعدش دستگیرشن، در روزهای آتی براشون پرونده سازی میشه. و این نشون دهنده اینه که اتفاقا سیستم جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از هر زمانی باید نگران باشه.
پیشتر و در روزهای زندان در بوشهر که خود از آن تحت عنوان زندگی در جایی که نزدیک به آخر دنیاست نوشته بود که راوی رنج زنانی است که حالا در زندانهای مختلف از بوشهر تا قرچک و از اوین تا سپیدار با آنها روبرو شده و رنجشان را دیده است. جایی در گفتگو با رادیو فردا وقتی از نترسیدن و مفهوم شجاعت از او پرسیدند گفته بود:
من بالای تختم این جمله رو نوشته بودم و گفته بودم در مسیر احقاق عدالت از تنها چیزی که باید ترسید ترس است. این خیلی به من کمک می‌کرد وقتی که می‌دیدم توی مسیر احقاق عدالتم.
آنچه در فریادهای سپیده قلیان پس از آزادی از زندان به ثبت رسید، تکرار مقاومتی است که هنوز و پس از 6 ماه که از آغاز اعتراضات سراسری می‌گذرد، همچنان در شعارهای مردمی، نافرمانی‌های مدنی، مبارزه با حجاب اجباری و دیوار نوشته‌ها به چشم می‌خورد. سپیده قلیان آبان 1397 در جریان اعتراضهای کارگری هفت‌تپه بازداشت و بعد به 5 سال حبس قطعی محکوم شد. سپیده قلیان حالا دوباره در زندان است، درست در آخرین روزهای زمستان و در استقبال بهار. خودش در گفتگو با رادیو فردا گفته بود در انتظار یک روز خوب است، یک روز خوب که حتماً می آید.
الان در حال حاضر آره سروش هیچ کس یه روز خوب میاد. همیشه آره، چون از نوجوانی مدام با این بزرگ شدم، این ترانه یه که خیلی خیلی دوستش دارم.
یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم بشونه های هم، آها، مثل بچگی ها تو دبستان. هیچ کدوممونم نیستیم بیکار در حال ساخت و ساز ایران، واسه این که خسته نشیم بار من خشت بذارم تو سیمان. بعد این همه بارون خون بالاخره پیداش میشه رنگین کمون، دیگه از سنگ ابر نمیشه آسمون، به سرخی لاله نمیشه آب جو، مؤذن اذان بگو خدا.
بله، شنیدید گزارش پرویز فرزانه وحید منش و ترانه هیچ کس رو. اما به سراغ خبر دیگری بریم. صدر اعظم آلمان و نخست وزیر اسرائیل تاکید کردند که جمهوری اسلامی ایران یک تهدید واقعی است در صورت دستیابی به بمب هسته‌ای. اون هم خبری که در آستانه سفر گروهی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی معاون پادمانی این نهاد بین‌المللی داره به تهران مطرح میشه. بابک غفوری آذر با مهران مصطفی تحلیلگر مسائل هسته‌ای گفتگو کرده.
یک واقعیتی است که جمهوری اسلامی یک تغییر اساسی در سیاست خارجیش مدتی است داده و این تغییر به خاطر فشارهای بسیاری است که وجود داره و آقای خامنه‌ای راه حلی برای مسائل اقتصادی کشور نمی‌بینه. این هستش که یک ترافیک سنگین مذاکراتی در مراحل مختلف و جاهای مختلف اکنون وجود داره. مسئله هسته‌ای هم که اساسی ترین مسئله است شامل این موضوع میشه و جمهوری اسلامی به نظر میاد تا امروز تصمیم گرفته که عقب نشینی بکنه از آنچه که تندروها در داخل ایران و مجلس تصویب کرده بودند و پاسخهایی به آژانس بده. این که آیا 100% این کار رو جمهوری اسلامی خواهد کرد یا نه بستگی به توازن قوا در درون جمهوری اسلامی داره، برای اینکه بخش بزرگش اکنون مایل هستند روابط رو با غرب بهتر بکنن، حداقل شدت بحران رو کم بکنن، اما بخش دیگه‌ای به هیچ وجه روی این خط و ربط نیست و اونها حتی مخالف بودن که آقای گروسی به ایران بیاد. از این رو باید صبر کرد ببینیم که گروه تکنیکی آژانس که چند روز آینده به ایران خواهد رفت و اونها هستن که گزارش مشخص در موارد اون سه سایت و غنی کردن 84% رو تهیه می کنند و گزارش خواهند داد، اون مهم هست و تا اون موقع ما باید در انتظار بمونیم ببینیم که توازن قوا در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی به کدام سمت سو میرود.
بر این مبنا شما فکر میکنید این اظهارات اخیر بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی که گفته که درباره اون سه مکان به سوالات بیشتر آژانس هم پاسخ میدین مبتنی بر همین رویکردی است که شما دارین اشاره میکنید؟
دقیقاً. علائمی که جمهوری اسلامی در جبهه های مختلف سیاست خارجی و سیاست هسته‌ایش ارسال میدارد بر این مبناست که میخوان همکاری بکنن این بار با آژانس و اطلاعاتی رو که مدت هاست آژانس در انتظار هستش که ایران در اختیار آژانس قرار بده و بالاخره در اختیار قرار بدن. حال آیا آژانس از اطلاعاتی که اینها به آژانس میدن راضی خواهد بود و آن رو از نظر علمی و فنی قابل قبول و قابل پذیرش خواهد دانست یا نه مطلب دیگری است که باید در انتظارش بود.
و آقای مصطفی همزمان هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته 2.5 تن اورانیوم طبیعی از سایتی در لیبی مفقود شده. اطلاعات بیشتری نداریم، اما چنین خبرهایی میتونه مرتبط باشه با مجموعه تحولات دیگری که آژانس با کشورهای مثل ایران هم باهاش درگیره؟
خدمتتون عرض کنم که من اطلاعی ندارم که آیا این مسئله ربطی به جمهوری اسلامی دارد یا ندارد. میدونیم که زمان فروپاشی کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی در اون زمان ایران ادعی رو فرستاده بود برای اینکه بتواند در زمینه هسته‌ای یا امکاناتی کسب کنه یا به اصطلاح وسایلی رو تهیه بکنه، اما به غیر از این که چند دانشمند اون کشورها رو در اختیار بگیره موفقیت دیگه کسب نکرد. آیا در لیبی هم همین کار رو کرده است یا نه اطلاعی نداریم و معلومه هم نیست که اون اورانیوم ها از لیبی خارج شده باشن. اون چیزی که برای آژانس مسلمه اینکه جای اون اورانیوم‌ها تغییر کرده، باید در انتظار اطلاعات بیشتری در این باره باشیم.
نگاه مهران مصطفوی بود، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در پاریس، به سفر بازرسان کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در ادامه روز خوبی پیش روتون باشه.